سلام، من امید مرزبان هستم. این مجله خبری را با خبرهای مهم روز شروع میکنیم. حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان از این کشور را از دیروز به این سو شدت بخشیده. ما در رادیو آزادی امروز با برخی از مهاجران افغان گفتگو کردیم که روز گذشته از سوی مقام‌های پاکستانی از آن کشور به گونه اجباری اخراج و به افغانستان برگشتانده شدند. یکی از آنها که دارنده کارت ACC بود با ما گفت که دیروز سه‌شنبه همراه برادرش از پاکستان به افغانستان اخراج شد. او همچنان گفت که اکنون در خانه یکی از اقاربش در ننگرهار زندگی میکند و برای بود و باش در افغانستان سرپناه ندارد. پاکستان 90 مهاجر افغان را که در اسلام آباد و راولپندی بازداشت شده بودند روز گذشته از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان اخراج کرد. شوکت مرزیایف رئیس جمهور ازبکستان میگوید که ثبات در افغانستان به نفع کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا است. مرزیایف این را در مصاحبه با یورو نیوز گفت که دیروز شنبه 12 حمل منتشر شد. او افزود که سیاست کشورش در قبال افغانستان همیشه عملگرایانه و بر اساس استراتژی دراز مدت بوده است. هرچند حکومت طالبان توسط هیچ کشوری هنوز به رسمیت شناخته نشده، اما ازبکستان از محدود کشورهایی است که با طالبان تعامل دارد و دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته است. انتظار می رود امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تعرفه های تازه را اعلام کند. ترامپ امروز را روز آزادی خوانده و گفته است که تعرفه هایی که امروز وضع خواهند شد اقتصاد آمریکا را متحول خواهند ساخت. در این میان تعرفه های جدید 25% بر واردات موتر از اروپا به آمریکا نیز وضع خواهد شد. کایا کالاس رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در فرانسه گفت که هیچ کس برنده این جنگ تجارتی نخواهد شد. ترامپ گفته است که با این اقدامات می خواهد اقتصاد تولید کننده های آمریکا را تقویت کرده و روند تجارت به گفته او غیر منصفانه را پایان دهد. کایا کالاس رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید که نشانه مثبت از سوی روسیه برای رسیدن به یک آتش‌بس در اوکراین دیده نمی شود. او امروز در صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت که روسیه فقط بازی می کند. خانم کالاس در حاشیه یک نشست پارلمانی اتحادیه اروپا در شهر سالزبورگ فرانسه این سخن را گفت. در یک ماه گذشته ایالات متحده آمریکا در تلاش برقراری آتش‌بس بین روسیه و اوکراین است، اما تا به حال پیشرفت چشمگیری در این زمینه دیده نشده. در حالی که روسیه و اوکراین توافق کردند که زیربناهای انرژی و جریان ترانسپورت در بحیره سیا را هدف نخواهند گرفت، روسیه هنوز به بمباران مناطق بر قلمرو اوکراین ادامه می دهد. و از دنیای ورزش، کارلو آنچلوتی مربی تیم فوتبال ریال مادرید اسپانیا امروز به خاطر پاسخگویی به اتهام اختلاس به محکمه رفت. سارانوالان اتهام وارد کردند که آنچلوتی در سالهای 2014 و 2015 میلادی از پرداخت مالیه 1 میلیون یورو فرار کرده است. آنها خواستار 4 سال زندان برای این مربی سرشناس و پردستاورد تیم ریال مادرید شدند. اما کارلو آنچلوتی این اتهام ها را رد کرده و گفته است که جرمی را مرتکب نشده. محاکمه او یک روز پس از آن برگزار شد که تیمش ریال مادرید توانست به فاینال جام شاهی اسپانیا راه یابد. فاینالیست دوم امشب پس از بازی بارسلونا و اتلتیکو مادرید شناسایی خواهد شد. شنونده رادیو آزادی هستید. من امید مرزبان هستم. به این برنامه یا به این مجله خبری خوش آمدید. در این مجله خبری رادیو آزادی این مطالب را خواهیم داشت. پاکستان اخراج افغانهای مهاجر را شدت بخشیده است. با یکی از افغانهای صحبت کرده ایم که تازه از پاکستان اخراج شده.
دو دری گاڑی که واچ بودو ویولو لیه ترخم تا وضعیت دیر سخت خراب بود. آغی زی پولیس والا و کنزلی منگ تا کولی چی چا پیسی ورکده آغی پری خودل او منگ سر پیسی نوینو منگ دی طرف تراوار و لول تخپلوانو کرو بسی.
یک سیاستمدار جرمنی گفته است 50 افغان که درخواست پناهندگیشان به جرمنی پذیرفته شده بود پیش از رسیدن به آن کشور جان دادند. و در همین برنامه صحبت داریم با هنرمند سرشناس ایرانی خانم گوگوش که میگوید به زودی صحنه هنر را ترک خواهد کرد.
قبل از این که صحنه با کنسرت ها منو بذارن کنار، یواش یواش من صحنه کنسرت رو بذارم کنار.
شنونده رادیو آزادی هستید. خبرها و گزارش‌های مهم دیگر هم روی صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک بکنین، آدرس ماست facebook.com/azadiar. می‌پردازیم به مهمترین گزارش‌ها. امروز در رادیو آزادی با برخی از مهاجران افغان گفتگو کردیم که روز گذشته سوی مقام‌های پاکستانی از آن کشور به گونه اجباری اخراج و به افغانستان برگشتانده شدند. یکی از این مهاجران که دارنده یک کارت ACC هم بود، با ما گفت که دیروز همراه برادرش به افغانستان بازگردانده شده. حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را از این کشور از دیروز به این سو شدت بخشیده. بیشتر در این گزارش.
در حالی که گفته می شد که حکومت پاکستان به خاطر رخصتی های عید سعید فطر روند بازگشت افغان های دارای کارت های ECC را برای 10 روز به تعویق انداخته است، اما این کشور در اول اپریل 90 مهاجر افغان را از طریق دورخم به افغانستان بازگردانده است. شماری از مسئولان امور مهاجرت دورخم به خبرنگاران پاکستانی گفتند که 77 نفر از افراد اخراج شده دارای کارت شهروندی افغان یا ECC و 13 تن دیگر آنان فاقد مدارک قانونی مهاجرت بودند. عمران دارنده کارت ECC که در اول اپریل همراه برادرش به افغانستان بازگردانده شده است، به رادیو آزادی گفت که در آخرین روز ماه رمضان در بازار میوه‌های تازه راولپندی دستگیر و پس از 2 شب بازداشت در حاجی کمپ از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان برگشت داده شد.
دیر کسان دو دری گاڑی کی واچ بود.
افراد زیادی بودند، ما را در 3 موتر بزرگ سوار کردند و از طریق تورخم به افغانستان بازگرداندند. اوضاع خیلی بد بود. برخورد پلیس با ما بسیار نادرست بود. خانواده من در آنجا ماندند و من اکنون در ننگرهار در خانه یکی از پیشاهایم هستم. در این گروه با ما اطفال و خانم ها هم بودند.
در همین حال روزنامه دان پاکستانی گزارش داده که حکومت طالبان بار دیگر از پاکستان خواسته تا روند بازگرداندن اجباری مهاجران افغان را آغاز نکند. هرچند حکومت پاکستان به طور رسمی در مورد این درخواست ابراز نظر نکرده، اما پیش از این درخواست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در این زمینه را رد کرده بود. همزمان با این سید عبدالجبار تخاری قنسول طالبان در شهر کراچی پاکستان در دیدار با والی سند خواستار پایان دادن به آزار و اذیت افغان‌ها زیر نام اخراج شده است. این در حالی است که اسوسییتد پرس پیش از این بر اساس اسناد حکومتی پاکستان گزارش داده بود که این کشور اخراج پناهجویان افغان را به خاطر رخصتی های عید فطر تا 10 اپریل به تعویق انداخته است. اما شماره از مهاجران افغان میگویند که پلیس به بازداشت افغان ها در مناطق مختلف اسلام آباد و راولپندی با سرعت ادامه می دهد. یک پناهجوی افغان در راولپندی که کارت ECC دارد به رادیو آزادی گفت:
اوضاع خیلی خراب است. دستگیری ها از دیروز به این طرف آغاز شده و مردم را با حاجی کمپ انتقال می دهند. در راه ها، پارک ها و دیگر مکان ها هجوم پلیس زیاد شده است. کسانی که ECC دارند یا کسانی که اسناد ندارند هیچ کسی را نمی گذارند. این بار به نظر می رسد سختگیری زیاد است.
حکومت پاکستان در جنوری امسال اعلام کرد که این مهاجران باید تا 31 مارس این کشور را ترک کنند، وگرنه در اول اپریل در مقابلشان از زور استفاده خواهد شد. اخیراً کمیته اقدام مشترک برای مهاجران در پاکستان تصمیم اخراج افغان‌ها از این کشور را محکوم کرده، گفته که مهاجران افغان که سال‌هاست در پاکستان زندگی می‌کنند پس از بازگشت با آینده مبهم روبرو خواهند شد. این در حالی است که پاکستان روند اخراج مهاجران افغان بدون اسناد را در نوامبر 2023 آغاز کرد. به گفته کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تا کنون بیش از 520 هزار افغان از این کشور اخراج شدند. بر اساس تخمین این اداره 1.5 میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگی می کنند که از این تعداد حدود 800 هزار دارندگان کارت شهروندی افغان یا ECC هستند.
شنیدید که حکومت پاکستان روند اخراج مهاجران افغان از این کشور را از دیروز به این سو شدت بخشیده. بعد در برنامه مایکروفون شما هم حدود 1.5 ساعت بعد در باره همین موضوع بحث میکنیم. شما هم خواهید توانست با ما تماس بگیرین و چشمدیدتان را بگوین و برای ما بگوین که اگر در پاکستان هستین با شما چه وضعیت شده و اگر در افغانستان هستین وضعیت را چگونه دنبال میکنین.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تعدادی از کارمندان ادارات دولتی در افغانستان میگن که پولهایی را که پس از بازگشت طالبان به قدرت از معاشاتشان زیر عنوان تقاعد کسر شده بود دوباره دریافت کردند. اما آنان شکایت دارند که حکومت طالبان هنوز مبالغی را که در نظامهای پیشین از آنها تحت این عنوان گرفته شده بود باز نگردانده. وزارت مالی حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان دستور داده که دیگر از معاشات کارمندان ملکی و نظامی در ادارات دولتی پول تقاعد گرفتن نشود. جزئیات در این گزارش.
در حالی که پس از بازگشت طالبان به قدرت متقاعدین حقوق تقاعد خود را دریافت نکردند، اخیراً حکومت طالبان پولهایی را که در این دوره از معاش کارمندان برحال دولتی تحت عنوان تقاعد کسر شده بود با آنها بازگردانده است. شبانه یکی از کارمندان دولتی که 12 سال سابقه کار دارد به رادیو آزادی گفت که پول 3 سال گذشته را دریافت کرده است.
ما کارمند یکی از ادارات دولتی هستم. ما در بست 4 کار میکنم. از بست 4 ما را گرفتم 23,000 افغانی.
یکی دیگر از کارمندان دولتی که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود گفت:
تقاعدی که قبل از او بود او را ما دریافت نکردیم، یعنی اخذ نکردیم. دیگر می 3 سال برای ما پرداخت کردن امارات اسلامی افغانستان.
این کارمندان دولتی شکایت دارند که حکومت طالبان باید پولهایی را که در نظامهای پیشین به عنوان حق تقاعد از معاش آنها کسر شده بود نیز بازگرداند. وزارت مالیه حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداده است. این بازپرداخت پس از آن انجام شد که ملا هبت الله آخندزاده رهبر طالبان در ماه حمل 1403 به وزارت مالیه حکومت آنان دستور داد که دیگر از معاش کارمندان ملکی و نظامی ادارات دولتی پول تقاعد کسر نکند. اختر محمد راسخ کارشناس امور حقوقی میگوید که حتی با تغییر نظامها حقوق کارمندان باید مطابق قوانین حفظ شود. او به رادیو آزادی گفت:
تقاعد مطابق لایحه وزارت امور کار و قانون اساسی باید پرداخت شود. این معنا نداره که علی دولت سقوط کرد، دولت دیگه که آمد او تمام قوانین او را لغوه میکنه و یا از بین ملغا میکنه و باز بعد از او برای پول خودشان پرداخته نمیشه. این خودش یک اجراعات ظالمانه هست.
گفتنی است که حکومت طالبان در بیش از 3.5 سال گذشته متقاعدین را از حقوق تقاعد محروم کرده است که این امر بیش از این باعث اعتراضات گسترده شده است. پس از این اعتراضات ملا هبت الله آخندزاده رهبر طالبان در فرمان دیگری اعلام کرد که متقاعدین باید برای اثبات حقوق خود به محاکم ویژه مراجعه کنند. این فرمان نیز با واکنش‌های گسترده متقاعدین مواجه شد تا اینکه در ماه جدی سال گذشته وزارت مالیه طالبان در اعلامیه‌ای گفت که افرادی که پس از تسلط طالبان بر افغانستان متقاعد شدند نیاز به مراجعه به محکمه ندارند. اما در اعلامیه تاکید شده بود که سایر متقاعدین باید برای اثبات حقوق تقاعد خود به محاکم ویژه اسناد ارائه کنند. اما افندی سنگر رئیس انجمن متقاعدین میگوید که مشکل پرداخت حقوق تقاعد تا حد زیاد حل شده، روند اجرایی و جدول زمانی آن مشخص شده و قرار است توزیع آن از همین ماه عمل آغاز شود.
شنونده رادیو آزادی هستید. بر اساس اطلاعات رسانه‌های جرمنی، ده‌ها افغان که وعده اسکان مجدد در آن کشور را دریافت کرده بودند، پیش از انتقالشان به جرمنی درگذشتند. برخی رسانه‌های جرمنی به تازگی گزارش دادند که بعد از جولای سال 2023، 4 افغان کارمند پیشین محلی سازمان‌های مربوط به جرمنی جان باختند. در این حال شماری از افغان‌هایی که پرونده‌های مهاجرت به جرمنی دارند روی انتقال هرچه زودترشان به این کشور تاکید می‌کنند. بیشتر در این گزارش.
طبق اطلاعات حکومت جرمنی که به جناح پارلمانی حزب چپ این کشور ارائه کرده، 46 افغان که وعده اسکان مجدد به جرمنی را دریافت کرده بودند پیش از انتقالشان به این کشور درگذشتند. رسانه های جرمنی از جمله خبرگزاری ای پی دی در اول اپریل در گزارشی به نقل از کلارا بونگر یکی از نمایندگان حزب چپ در پارلمان جرمنی نوشته که او از تأخیر در این روند انتقاد کرده، گفته که برای جلوگیری از مرگ و میر بیشتر مقامات جرمنی باید تمام تلاش خود را به کار گیرند تا حداقل به وعده های اسکان مجدد که قبلا دادن عمل کنند. در ادامه آمده که بر اساس معلوماتی که وزارت دفاع جرمنی در پاسخ به درخواست کلارا بونگر که از دولت فدرال این کشور در رابطه با اینکه به چه تعداد افغانهایی که وعده اسکان مجدد برایشان داده شده بود تحت چه شرایطی جان باختند، گفته که پس از جولای 2023 4 کارمند افغان پیشین محلی جان باختند، کامل مرگ یکی از آنان خشونت بوده است. گزارش افزوده که بر علاوه 5 تن دیگر نیز در این جریان درگذشتند که یکی از آنها در یک حادثه جان خود را از دست داده و بقیه موارد به عنوان مرگ طبیعی طبقه بندی شدند، که با این تعداد افراد واجد شرایط که قبل از انتقالشان به جرمنی جانهایشان را از دست دادند به 46 تن می رسد. هرچند زمان دقیق در گذشت همه این افراد مشخص نیست، اما برنامه انتقال افغانهایی در معرض خطر و واجد شرایط به جرمنی از زمان حاکمیت مجدد طالبان در افغانستان در سال 2021 آغاز شد. گفته نیست که بر اساس برخی گزارش ها پرونده های مهاجرت شماری از متحدان افغان جرمنی بیش از این تاریخ نیست در جریان بوده است. در گزارش خبرگزاری EPD به نقل از وزارت خارجه جرمنی آمده که تا واسط ماه مارچ سال روان تقریبا 2800 افغان در انتظار سفر به این کشور بودند که بیشتر آنها در پاکستان به سر می‌برند. شماری از کسانی که در افغانستان و یا کشورهای سیوم منتظر انتقالشان به جرمنی هستند از حکومت جرمنی می‌خواهند تا برای انتقالشان به این کشور اقدام فوری کند. یکی از آنان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش نشر شود و از 3 سال بعد این سو در افغانستان منتظر انتقالش به جرمنی است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
متاسفانه روز به روز چالش های ما افزایش پیدا میکنه و ما با چالش های مختلف مواجه هستیم. با چالش های امنیتی مخصوصا در افغانستان. خواست ما همی است از کشور جرمنی که همان گونه که وعده پذیرش صادر کرده بودن، خواهشان به این وعده خود اینا پایبند بمانند و همو پروسه را سرعت ببخشند.
سمیر ریحان دارنده پرونده مهاجرت جرمنی در پاکستان میگوید:
تمام کشورهای مهاجرپذیر تقاضای ما همیست که هر چی زودتر به داد همی کتله عظیم برسند و اینا را از این وضعیت بلاتکلیفی نجات بدن و بالاخره اگر اینا در طرف افغانستان میرن هم جانای شیرینشان در خطر است، اولادشان در خطر است و اگر در اینجا میباشند اولادا و فامیل هم از تحصیل باز ماندن، مخارج و مصارف زندگی برایشان تحمیل از جبران و دیگه هیچ کدام کار و هیچ کدام واید اینا ندارن.
این در حالی است که فریدریش مرتز رهبر اتحادیه دموکراتیک مسیحی یا CDU و صدر اعظم احتمالی آینده جرمنی 3 هفته قبل در یک نشست خبری اعلام کرد که برنامه پذیرش داوطلبانه پناهندگان افغان را متوقف و هیچ برنامه جدید را راه اندازی نخواهد کرد. در آخرین مورد گزارش شده که گروه از افغانها که تعدادشان مشخص نیست به تاریخ 25 مارچ از پاکستان به جرمنی انتقال یافتند و پیش از آن 2 پرواز مهاجران افغان از پاکستان در 25 فوریه و 4 مارچ انجام شد و در مجموع 285 افغان از اسلام آباد به برلین انتقال یافتند. روزنامه ولتامزونتاک جرمنی پیشتر گزارش داده بود که این کشور تنها سال 2021 تا کنون 35500 پناهجوی افغان را از پاکستان اسکان داده است. بر اساس معلومات اداره احصائیه فدرال جرمنی، شمار پناهجویان افغان در این کشور تا پایان سال 2024 به حداقل 442 هزار نفر رسیده است.
تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا لحظه بعد از هنرمند سرشناس ایرانی خانم گوگوش خواهیم شنید که میگه به زودی از صحنه هنر کنار خواهد رفت. اما اکنون یک تحول سیاسی را بررسی میکنیم. شماره از اعضای حزب جمهوری خواه در ایالات متحده آمریکا تاکید کردند که برای اینکه ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد باید فشار حد اکثری بر تهران وارد شود. اعضای حزب دموکرات نیز از تلاش های ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای ابراز نگرانی کردند، اما تاکید کردند که باید این مشکل از راه دیپلماسی حل شود. اعضای هر دو حزب دیشب در جلسه استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در مورد این موضوع بحث کردند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
در جلسه استماعی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده، هر دو حزب در کنگره، حاکم و اپوزیسیون تصمیم گرفتند که بیش از هر چیز دیگر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را در اولویت قرار دهند. البته اختلاف نظر در مورد این که واشنگتن به جای دیپلماسی چقدر باید فشار بر ایران وارد کند باقی ماند. جمهوری خواهان به شدت از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای وارد کردن فشار حداکثری بر ایران حمایت کرده. مایک لاولر رئیس کمیته فرعی جمهوری خواهان به فشاری که در دوره اول اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ بر ایران وارد شده بود اشاره کرد و گفت که فشار حداکثری در آن زمان اقتصاد ایران را تحت فشار جدی قرار داد و منابع حیاتی اقتصادی آن کشور را فلج کرد. دموکرات ها همچنین تهدید از ایران به ایالات متحده را تایید کردند، اما بر راه حل دیپلماسی تاکید کردند. گریگوری مکس نماینده دموکرات ها گفت که اعضای هر دو حزب می دانند که ایران به عنوان یکی از کشورهای حامی تروریسم است، اما او گفت که باید فشارهای دیپلماتیک بالای ایران افزایش داده شود. رئیس جمهور ترامپ هشدار داده که اگر ایران با واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای به یک توافق نرسد، ایران را بمباران خواهد کرد. تهران این تهدید را توهین و سلم نیت خوانده است. ایران در اواخر ماه مارس به نامه رئیس جمهور آمریکا مبنی بر پیشنهاد مذاکره در مورد توافقنامه جدید هسته‌ای تهران پاسخ داد و گفت که به دلیل فشارها آماده این مذاکرات نیست. بر اساس گزارش‌ها قصر سفید در حال حاضر در حال بررسی جدی پیشنهاد ایران برای مذاکره غیر مستقیم و افزایش حضور نظامی در آسیای میانه است. ایران اصرار دارد که برنامه هسته‌ای‌اش سلامیز است، اما درخواست‌های فزاینده در داخل ایران برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای علیه ایالات متحده و اسرائیل وجود دارد.
بیشتر از خبر.
امروز در ایران مردم 13 بدر را تجلیل می‌کنند. در این روز محافل خانوادگی برگزار می‌شود و مردم به پارک‌ها و هم جاهای تفریحی می‌روند. محمد زرقامی همکارم از رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را با خود دارم. محمد سلام، خوش آمدی. چی خبر است از ایران امروز؟
خب همونطوری که خودت هم در ابتدای صحبتمون اشاره کردی، برای شنونده‌های خوب رادیو آزادی بخش افغانستان، امروز خب روز شلوغیه در ایران. تقریبا میشه گفت که از بامداد بسیاری به بوستان‌های اطراف حالا شهر رفتن، جاهایی که بیشتر شبیه بوستان‌های بزرگ یعنی بوستان‌های محلی نیست. خیلی ها هم خب نه، ترجیح میدن که شهر خلوت میشه بمونن و برن همون بوستان‌های اطراف خونه‌هاشون. معمولا این یه روزیه که بیشتر خانوادگی برگزارش میکنن، البته که دوستان هم جمع میشن، میپیوندن، موسیقی میذارن. خیلی اهل این هستن که ساده ترین غذایی که معمولا هم دوست دارن توی بوستان ها درست کنن کبابی بزنن، به قول خودشون یا به قول امروزی ها میگن جوج بزنیم. جوج همون مخفف جوج است، البته فارسی رو خراب کردن ولی میگن جوج بزنیم.
ببین زرقامی، از محدودیت ها چی خبره؟ هست در مسائل حجاب اجباری بحث و صحبت هست؟ دولت در موارد مداخله میکنه یا نه؟
ببین اصولا اینطوری بوده که به هر حال توی این روزهای خاص میزان این که بخوان خیلی سختگیری کنن رو کاهش میدن. ضمن این که در نظر بگیریم که بعد از روی کار اومدن دولت مسعود پزشکیان تلاش شده که تا حدودی یه چیزایی رو زیر چشمی رد کنن، یا اون چیزایی که ما گیرایی که قبلا میدادن به زن و صحنه های خشنی که ما میدیدیم تو خیابونا، اونا کمتر دیده میشه. اما این به این معنا نیست که ماجرا تموم شده، نه، ماجرا برای تندروهای داخل حکومت و مذهبیون قشری تموم نشده. مثلا عمه من نزدیک 90 سالشه، عمه من زیاد جایی نمیره، خب اصلا اگر بی حجابم باشه کسی دیگه نگاش نمیکنه. اس ام اس براش اومده که عمه من حجابشو در فلان جا رعایت نکرده. این از اون چیزای کمدیه که حالا از روی اشتباه یا هر چیز دیگه برای عمه نزدیک 90 ساله من که 86 سالشه 87 سالشه رفته همچه اس ام اس.
در نوروز هم برنامه بسیار خاصی در رادیو فردا داشتین، من هم بعض برنامه را دیدم، بعض برنامه مشترک هم داشتیم. در جریان این برنامه‌ها شما یک البته خودت مصاحبه داشتی با خانم گوگوش، هنرمندی که در افغانستان هم زیاد طرفدار داره و مخصوصا با آهنگ من آمده همش در افغانستان، البته آهنگای دیگه‌ش هم مشهور است ولی همه آهنگش در دل همه هست تقریبا. شنیدیم که گوگوش در این وقت‌ها آهسته آهسته به طرف دور شدن از صحنه فکر می‌کنم. با خود در این باره چی گفت، صحبت کردی باهاش؟
گوگوش الان تقریبا میشه گفت یک ساله که اعلام کرد که دیگه نمیخواد بخونه. شرایط خاصی بود که به هر حال ترجیح داده که از صحنه جدا بشه. به هر حال گوگوش به قولی جلوی چشم مردم ایران بزرگ شده روی صحنه، یعنی پدران ما در ایران، مادران ما، یا حتی قطعا شنوندگان عزیز افغانستان خاطرشون هست که گوگوش رو از کودکی، و تو اشارم کردی به همکاری من آمدم با استاد جلیل زولاند که خب بعد گوگوش یک فصل خیلی موفقی از همکاریش با پسر ایشونه و حاصلش ترانه‌های بسیار تاثیرگذاری، بله، در اواخر دهه 50 50 خورشیدی. به هر حال شرایطی که برای گوگوش پیش اومده، این ترجیحو داده که تور کنسرت‌هایی رو برگزار کنه که از یک سال پیش شروع شد به اسم فصل آخر. این کنسرت‌ها در یک جای متوقف شد. خانم گوگوش تیمی که باهاش کار می‌کردن رو کنار گذاشت به طور کامل. به هر حال اون این تصمیمو گرفت و داره پیشش می‌بره. آخرین آلبومی که داد بیرون هم
چرا همین بخش مصاحبهش که خودت باهاش انجام دادی نشنویم؟
حتماً
برنامه رو بشنویم، بعد کمی در رابطه با این حرف می‌زنیم که گوگوش در با هنرمندای افغان چقدر همکاری داشته. خوب است.
من آمدم بای بای، من آمدم عشق فریاد کند، من آمدم که ناز بنیاد کند، من آمدم.
دو سه تا کنسرت دیگه فکر میکنم اگر اشتباه نکنم باقی موندن که در شرف تدارکش هستیم که به هر حال برگزار بشه.
کجا دقیقا قراره برین؟ یعنی تو این چند جایی که باقی مونده؟
میدونم که آخرینش لس آنجلسه،
ولی به هر حال توی آمریکاست. یعنی دیگه شما به اروپا و احتمالاً اطراف ایران فکر نکنم برگردین.
شاید یکی از کنسرت ها در احتمالاً شارجه باشه.
میشد با مثلا اجراهای محدود یا به شکلی کنترل شده همین فضا رو به مخاطب داد، به جای اینکه بهش بگیم که خب حالا من میخوام دیگه خداحافظی کنم از صحنه؟
من این تصمیم رو از قبل گرفته بودم و یه موضوعی هست که دوست عزیزم نویسنده و روزنامه نگار درجه یک خانم هما سرشار یک بار که صحبت بود گفتن که قبل از این که قلم منو بذاره کنار ترجیح میدم من قلم رو بذارم کنار. این صحبت ایشون در مورد خودم این فکر رو کردم که قبل از این که صحنه و کنسرت ها منو بذارن کنار یواش یواش من صحنه کنسرت رو بذارم کنار.
محمد، این هم بخش از مصاحبه خودت با خانم گوگوش بود. در کنار آهنگ من آمدم، گوگوش خودت گفتی با فرید زلاند هم همکاری های داشته. چی بوده همکارای دیگه؟ چیزای نوی هم داره در این طور آخره که میره با فرید کارهای کرده یا نه؟
با فرید زلاند البته دیگه همکاری نکرد. آخرین همکاری گوگوش تقریبا برمیگرده فکر کنم به 10 سال پیش. آلبومی بیرون اومد به اسم حجم سبز که آهنگهایی رو داشت از فرید زلاند و خب میدونیم فرید زلاند با یکی از ترانه سرایان ایرانی به شدت نزدیک بوده، کارهای موفق، اصلا همکاری های موفق فرید زلاند با او بوده، اردلان سرفراز، و با اردلان سرفراز این ترانه ها رو نوشته بودن که اتفاقا در اون ترانه ها هم اگر دقت بکنیم یکی از کارها بود که کاملا میبینیم که از لهجه موسیقی افغانستان تو این کار استفاده کرده، یه جورایی شاید خاطره بخشی از کارهای گوگوش، به ویژه کاری که گوگوش با پدر آقای فرید زلاند داشت اون رو میتونه برای افراد زنده کنه. گوگوش باز هم تلاش کرده بود حتی در زمانی که برگشت به صحنه بعد از 21 سال سکوت، وقتی برگشت یک بار دیگه هم با زویا زاکاریان یک کاری رو اجرا کرد که اون کار هم رفت باز خاطره من آمده ام رو میخواست با اون کار زنده کنه و رفت به سمت موسیقی که لهجه و به هر حال فرم افغانی رو داشت.
بسیار تشکر محمد. بیا خیلی بخشی از این آهنگ من آمده ام گوگوش رو با هم بشنویم بر رسم اختتام این برنامه.
آمده ام عشق فریاد